أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين أرواح الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البروز، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. بحث در خصائص و امتیازات اصول عقلیه و شرعیه بود. رسیدیم به امر چهارم از خصائص این دو اصل. در امر چهارم فرموده شده است که یکی از خصائص این دو این است که اصول شرعیه لزومی نداره که در تمام موارد و وقایع وجود داشته باشه، بلکه تابع این است که شارع جعل کرده یا جعل نکرده. ممکنه شارع در یه موردی که شک وجود داره و حکم واقعی مجهوله، اصل عملی در اونجا جعل نکنه و ایکال کنه امر را به ما یدرک و العقل، اشکالی نداره، چون عقل بالاخره بلا وظیفه نمیمانه، ایکال میکنه به ما یدرک و العقل. مثلا اگه شارع براعت شرعیه را جعل نمیکرد طوری میشد؟ بعد از اون که عقل حاکمه براعت عقلیه هست، خب مسئله پیش نمیاد. یا اگر اصالت الاحتیاط رو در یه مواردی جعل نکنه، اون جایی که شبهات حکمیه قبل الفحص هست، طوری نمیشه. بنابراین ما دلیلی نداریم بر این که لازم است بر شارع در تمام و ما موارد شک جعل اصل عملی کند. اما در مورد اصول عقلیه این چنین نیست. اصول عقلیه الا ولابد در هر واقعی وجود داره. چرا؟ برای خاطر این که در هر واقعی وقتی که عقل نظر میکنه یا یدرک که در اونجا اون تکلیف منجز است یا یدرک به این که منجز نیست. چون تنجیز و عدم تنجیز معیارش حکم عقله نه شعر، و الا لدار او تسلسل. ملاک این که چه تکلیفی گردنگیر عبد می شود و چه تکلیفی گردنگیر عبد نمی شود، این ملاکش عقله. خب حالا یه جایی درک می کنه که این ملاک وجود داره، تنجیز وجود داره، خب به حکم به احتیاط میکنه، حکم یعنی درک میکنه احتیاط را، درک میکنه حق و طاعه را و امثاله. اگر دید که در اونجا اون معیار و ملاک تنجیز وجود نداره، اون تکلیف گردنگیر نمیشه، خب میگه اینجا عقابی نیست و تو در امنیت هستی، براعت عقلیه رو حکم میکنه. بنابراین چون اصول عقلیه بر اساس تنجیز و تعذیر و ملاک و منات تعذیر و تنجیز هم از عقل هست، بنابراین عقل معنا نداره که حکمی نداشته باشه، یا در حکم خودش شک کنه، یه جا بگه من نمیدونم اینجا چی میگم، نمیدونم چی میگم، از ناحیه عقل معقول نیست. خب پس بنابراین این یک فارق درست نیست که بین اصول شرعیه و اصول عقلیه هست، که اصول عقلیه الا ولا بد در همه موارد وجود داره، اما اصول شرعیه نمیگیم وجود نداره، میگیم ملزمی به وجود داشتنش نیست. باید مقام اثبات رو نگاه کنیم، ادله رو نگاه کنیم، اگه دلیل داریم در تمام موارد نداشتیم طوری نمیشه و بر شارع الزامی نیست که داشته باشه. این فرق چهار. فرق پنجم و خصیصه پنجمی که باز وجود داره این است که در اصول عقلیه تعارض بین اصول مختلفه عقلیه تعقل نداره، لا ثبوتن و لا اثبات، یا تعارض بین دو فرد از یک اصل عقلی تعقل نداره، لا ثبوتن و لا اثبات. اما بخلاف اصول شرعیه که در اصول شرعیه میتواند تعارض باشه، البته تعارض در مرحله اثبات نه در مرحله ثبوت. چرا؟ چون در ثبوت فرض اینه که اصول شرعی مجهول شارعه، شارع که احکام متناقضه و متعارضه جل نمی کنه در مرحله ثبوت، بله تو مقام اثبات و در مقام دلالت ممکنه ادله با هم تعارض داشته باشه، اما اون مجهولات شارع که نمیشه با هم تعارض داشته، شارع مثلا هم وجود جل کنه روی موضوعی هم قرمت، اون نمیشه در لوح واقع، نمیشه که شارع این دو جعل رو داشته. بله میشه یه در روایتی بیاد بگه واجبه، یه روایتی بگه حرامه، حالا چرا این دو تا روایت این چنینی شده، یا تقیه بوده یکیش تقیتن گفته شده، یا راوی اشتباه کرده، یا یه مصلحتی در توریه بوده که توریه کردن، اینجوری مقام اثبات میشود تعارض تناقض تضاد بین ادله تحقق پیدا بکنه لحد این وجودی که اشاره شد و غیر اینا. اما تو مقام ثبوت نمیشه تو جهل متناقض و متخالف و متضاد از شارع سر بزنن. بنابراین در اصول شرعیه اثباتن تعارض بین بعضی از اصول و اصول دیگه ممکن، مثلا یکی از اصول فصل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اینم اصلیه دیگه، ازا فرقت من صلاتک و شککت در این که رکعت املا بنا بگذار بود بلا قد رکعت بود رکوع کرد، این مفاد این اصل اینه که بگو رکوع انجام شد، استصحاب عدم اتیان به رکوع میگه انجام نشد. این دوتا اصل در مقام اثبات با همدیگه تعارض و تنافی داره. یا یه جای مشکوکه، این اونجا شارعی حکم داره یا نداره، مشکوک. خب براءت شرعی میگه رفع ما لا تعلمون، از اون طرف استصحاب قبلا میدونستیم واجب بوده یا حرام بوده، استصحاب بقای اون حکم وجود داره. خب به اثر ظاهر این دوتا با هم ناهماهنگن، حالا حل داره یا نداره خب در محل خودش حالا گفته میشه، ولی میشه
اصلا
باید لحاظ آلت
سابقه
بشه،
اصلا
داریم به چرا؟ لحاظ آلت سابقه نمی کنیم به این مواقع، کجا؟ در قاعده تجاوز شما نه، در ظاهرش که می کنیم، شارع به ما گفته لا تنقض یقینه بشه، می بینیم خب من یقین دارم، قبلا یه وقت رکوع که نهی برده بودم وقتی داشتم قرائت می خوندم، درست؟ طبق اون گفته این شارع باید بیام رکوع انجام ندادم، طبق این گفته اشاره که میگه بلا قدره کرده باید بگم رکوع انجام دادم، این دو سخن از اشاره، پس این دو سخن هر دوش هم مال حال شکه، این دو سخن در عالم ظاهر و حسب تطبیق ظاهری با هم ناخوانی دارن، حالا چجور حلش میکنیم؟ البته در محل خودش گفته میشه حلش که بله این بدون این چنینیه، اما چون در کل موارد قاعده فراغ یا اصل فراغ یا اصل تجاوز استصحاب وجود داره، پس لغویت این لازم میاد، این جعل این قاعده. از این میفهمیم که تخصیص خورده ادله استصحاب به جایی که مورد قاعده فراغ نباشه. خب این حلشه، ولی در مقام ظاهر الان یه تعارض بدوی بود، دقتی کردیم دیدیم این تعارض بدوی به این شکل حل میشه. یا در اونجا خب براءت ادله براءت میگیره رو فهم بالا تنه، اون دلیل استصحاب میگه سابقا واجب بود یا حرام بود، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب بقای وجوب یا بقای حرمت رو میکنه. خب اینجا چطور اون استصحاب بر این مقدمه؟ این همون بحث طبیعی رو داره که آیا اصل مورد بر اصل غیر مورد مقدم است. حالا بیان وجه تقدیم خودش تفصیل داره که انشاءالله در محل خودش خواهد آمد. مثلا من الوجوهش اینه که میگه رفع مالا تلمون، یعنی رفع مالا حجت علی، بنابر مسلک مرحوم امام که این علم کنایه از حجت. خب اون استصحاب حجت هست در وجوده، بنابراین اون دلیل استصحاب میشه وارد بر قاعده طهار بنابر این مسئله. حالا بنابر مسئله که میشه حاکم، بنابر مسئله جور دیگه انشاءالله وجودش بعدن خواهد. یا در مقام اثبات ممکنه دو تا فرد یه اصل واحد با هم جدا کنن تعارض. مثلا یه آب بوده، این قبلا پاک بوده، الان شک در طهارت و نجاست داشته، لباسی هم نجس بوده، با این آب شستشو کرد، استصحاب بقاء طهارت ما نتیجهش اینه که این لباس پاک، استصحاب بقاء نجاست این آب که شک داریم اون آب پاکه یا نه، استصحاب بقاء نجاست این لباس اینه که نجسه. دو فرد از یک اصل هر دوش استصحابه، با هم تفاوت دارن. خب اینجا هم در ظاهر تفاوت دارن، حالا در محل خودش آیا این حل داره حل نداره، بگیم یکیش اصل سببیه یکیش اصل مسببیه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، استصحاب طهارت ما بر استصحاب بقاء نجاست صبح مقدم است. ولی یه لاخانی داره، یه جا هم هست که اصلا قابل حل نیست و تعارض دارن، مثل اینکه در شبهات در اطراف علم اجمالی دو تا کأس داریم، میدونیم یکیش متنجسه، یعنی اصابه و نجس، هر دو مسبوق به حالت طهارت هم قبلا استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت اون تعارض دارن، دو فرد از یک استصحاب یک اصل با هم تعارض. در اصول شرعی پس این ناخوانی ولو در ثبوت متصور نیست، اما در اثبات متصوره. حالا مواردی این ناخوانی قابل رفع به دقم، یه مواردی هم قابل رفع نیست، مثل اطراف علم اجمالی. اما در اصول عقلیه نه، اصلا نه ثبوتن ممکنه نه اثباتن ممکنه. ثبوتن که روشنه، چون واقعیات و متناقض که نمیشه باشه، یه عملی هم مایم بقی ان یفعل باشه در واقع، هم مایم بقی ان لا یفعل باشه در واقع، هم عدل باشه هم ظلم باشه، اینا نمیشه در واقع. از نظر اثبات هم اثباتش مگه چیه؟ اثباتش همین درک اون واقع، چیز دیگری نیست. خب اینو درک کرده پس این واقع، اونم درک کرده این واقع، اون مدرک ها که با هم تناقض ندارن، درک ما هم که یعنی این وصول به اونا، پس بنابراین همونطور که خودمون واقع ها با هم تنافی ندارن، درک های ما هم که وصول به اوناست نمیشه با هم تنافی داشته باشه. هست لا ثبوتن ولا اثباتن، اونجا تنها تعارضی تصور نمیشه. اگر در بعض کلمات گاهی مثلا دیده میشود که مثلا براءت براءت عقلی و اشتغال عقلی گاهی گفته میشه توافق دارن، این تسامح این مطلب، نه اینکه واقعا این دوتا میخواد با هم ناسازگاری دارن. یا مثلا گفته میشود بعضی وقتا دفع ضرر محتمل با براءت عقلیه مثلا تعارض دارد. این تسامح در تعبیره که گفته میشه، یا اینجا ضرر محتمل که هست، احتمال میدی وجود باشه، که احتمال میدی حرمت که باشه، خب اگه حرام انجامش بدی احتمال عقوبت داری یا مفاسد درش واقع بشی، اگه واجب باشه ترکش بکنی احتمال عقوبت داری. خب عقل میگه دفع ضرر محتمل لازمه، این یه حکم عقله. از این طرف عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، نمیتونه مولا. پس این دو خب اینا مال کسیست که حالا بدون تأمل حرف زده، و الا اگه تأمل بکنیم با توجه به قاعده قابل آمان ضرر محتملی وجود داده، سالبه به انتفاع موضوعه، چون اون ضرر محتمل چیه؟ معقاب نیست. خب اقاب وقتی که قاعده قابل بیان هست، اقاب احتمالش نیست، قطع به عدمش داریم، قطع نه فقط یعنی محتمل است باشه شک داریم، مثلا اقاب بلا بیان چون قوی هست قطع به عدم داریم. ما در شبهات حکم میگه که فحص کرد، مگه که کسی درست فحص نکرده باشه؟ خب شرطشو محقق نکرده. اما اگر فقیهی فحص کرد اونجوری که وظیفش فحص کرد، یه یقین داره عقاب نیست. پس حالا این دیگه جای قاعده جای دفع ضرر محتمل وجود نداره. بنابراین بین احکام عقلیه هیچ و اصول عملیه عقلیه هیچ گونه تفاوتی لا ثبوتن ولا اثباتن قابل تصور نیست.
اگه درک ذهنی باشه تفاوت میشه فرض کنیم.
بله.
اگه درک ذهنی باشه تو قطعی یا تخالف نیست، اما تو قطع درک های ذهنی
احکام عقلیه ذهنی میگه.
اونا که استصحاب رو اصل عقلیه ذهنی میدونن، یعنی
زنی اوقلا
عمل
نه اوقلا عمل میکنه مثل خبر صفه است، یعنی یه اماره زنیه ایست که حجت است، از نیست اماره است. ما اینو میگم و باز ادهی میکنه بگن عقل یحکم به این زنه حجت است، نه اینکه مظنون وجود داره، اشکال نداره. مثل حکم عقل به حجیت ظنون اندل انسداد بنابر حکومت نکشت. عقل میگه اندل انسداد بنابر یه مسلک، میگه وقتی انسداد باب علم و علمی شد عقل یه یدرک که زن اونجا حجته، اما معناش نیست که این زن حجته یعنی مظنونش واقع است، به این معناست که یعنی اگر اون مظنون واقعیت داشت منجزه در گردن گیرته، اگر وجود داشت، اگرم وجود نداشت تجربیه. اینو درک میکنه. بنابرای کشفم که میگه من کشف بودم که شاره در این زن مظنه رو مطلقا حجت کرده، او حجت کرده. این هم فرق پنجم و خصیصه و پنجم و مزیت پنجمی که بین این دوتا وجود داره. مزیت ششم، مزیت ششم این است که بین اصول عقلیه و اصول شرعیه تسالم کلی است و هیچ تعارض و تخافتی بینشون وجود نداره. نمیشه یه جا ما بگیم یه اصل شرعی با یه اصل عقلی تعارض دارن، تحافظ دارن. سرش چیه که همچی تحافظی قابل تحقق نیست؟ سرش اینه که اون حکم عقلی و اون اصل عقلی یا معلق است به عدن اون حکم شرعی، اون اصل شرعی، یا معلق نیست و بدتن علل اطلاق میگه حکم این است، باید اینجور باشه. اگر اولیه که معلقه، خب با وجود این حکم شرعی اصلا موضوع محقق نمیشه، معلقان علیش محقق نمیشه و این حکم شرعی و این اصل شرعی وارده بر اون میشه. یعنی با وجود اون اصل شرعی و اون تعبد شارع به اون امر شرعی، وجدانن و حقیقتن و تکوینن موضوع اصل عقلی مرتفع است. مثلا عقل چی میگه؟ میگه آقا وقتی شما نه حجت ذاتی داشتی برای یک تکلیفی و نه حجت مجعول داشتی برای تکلیفی، که از این تعبیر میکنیم به عدم البیانی، عدم البیان رو که بازش کنیم اینه، میگه آقا عقل درک میکنه، میگه هر جا شما نه حجت ذاتی مثل قبل داشتی بر تکلیف، نه حجت مجعول شرعی داشتی بر تکلیف، اونجا عقاب قبیح هست و نمیشه از شرع سر بزنن. این عقل داره بود، این معلق. خب اگر شارع اومد چیکار کرد؟ احتیاط جلد. مثلا در اعراض اومد گفت که، یا در اموال اومد احتیاط جلب کرد، هر جایی که گفت، یا طبق مسلک اخباری ها در شبهات وجوبیه احتیاط جلب کرده. خب این احتیاط چی میشه؟ وارد میشه بر اون حکمه، چون اونجا گفت چی؟ گفت حجت نداشته باشی، لا حجت ذاتی ولا حجت عرض. خب این احتیاط اشاره جلب کرده میشه حجت چی؟ حجت بر اون روی. وقتی احتیاط جلب میکنه یعنی اگه باشه من پاش وایستادم، اگه در واقع حکم باشه من پاش وایستادم. خب بنابراین وارد میشه این دلیل، دلیل احتیاط اینجا وارد میشه بر اون اصل عقلی و وجدانن موضوعشو از بین میبرد. یا اگر یک جای عقل حکم احتیاط میکنه، عقل حکم احتیاط میکنه، اما شارع بیاد چی بگه؟ باز این حکم احتیاطش چیه؟ کجا حکم احتیاط میکنه؟
معذر،
اونجایی که معذر ذاتی و حجت بر تعذیر و عذر نداشته باشی، لا ذاتن ولا جعلن، اونجایی میگه. مثل کجا؟ میگه آقا اگه مولا گفته نماز با رکوع انجام بده، انا شک داری نماز با رکوع انجام دادی یا نه؟ اشتغال یقینی اقتضی برایت الیقین. بنابراین اگر شارع نگفته و قاعده فراغ و جل نکرده بود، ما میگفتیم اگه شک داری باید چکار کنی؟ نماز عادت کنی، چون تکلیف به نماز که روشنه، ما شکی در مکلفون به هم نداریم، یعنی تکلیف متعلق تکلیفو میدونیم، متعلقش هم میدونیم چیه، نماز با رکوع. شک داریم امتثال کردیم یا نکردیم؟ خب اشتغال یقینی یقتزل بفر فراغ الیقین، اون عقل میگه. اما اینو کجا میگه؟ میگه جاییست که نه یقین داری امتثال کردی، نه حجت بر امتثال داری. اما اگه شارع میگه آقا تو انتظار کردی، تو رو خودت انجام دادی، خب دیگه عقل نمیاد بگه اینجا باید احتیاط بکنی. پس حکم عقل به اشتغال و به احتیاط موضوعش جاییست که شما نه علم داشته باشی نه علمی داشته باشی، و اینجا بعد از اینکه قاعده فراغ جمع شد و هاکذا. پس اگر حکم عقل وقتی ما بهش دقت میکنیم، اون مدرک عقلی ما این چنینیه که با وجود او این مرتفع است و اون وارد بر اینه، که خب اینجا معنا نداره، پس تعارض نیست. و اگر این چنین نیست، اگر این چنین نیست، یه فرض وجود یک اصل شرعی محاله. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که شارع داره برخلاف حکم بطی عقل رو جلب میکنه. نمیشه فرض کنیم یه اصل شرعی وجود داره در اون جایی که مفروض اینه که عقل یحکم به این که الا ولا بد باید اینجوری باشه، امرم که از این دوتا خالی نیست. پس بنابراین معقول نیست تعارضه بین یک اصل عقلی و یک اصل شرعی. لما ذکرنا من البیان، این هم فارق ششم و خصیصه ششمی که در کلمات بزرگان بیان شد. و اما یک خصیصه هفتمی هم بعض اعاظم اصل بیان فرموده است و اون اینه که فرموده در المباحث الاصولیه، فرموده فرق اصلی که از فروغه، ایشون فروغه رو ذکر نکرده، فقط دو تا مطلب ایشون دارن. جل این فروغاتی که از کردیم جلش نه کلش در کلمات شهید صد قدس رو هست و بعضی دیگر که اضافه شد، این امر در کلام این همی کلام میخوام ذکر کنم در کلام المباحث الاصولی. ایشون فرموده یکی از دو تا فرق ذکر کرده که یکیش از همون است که گفتیم. یه فرق دیگری که ایشون ذکر فرموده اینه که فرموده ما اصول شرعی قابل تحدیده، حدود سقوطش رو محدد کنیم، اصول شرعی به اینکه به ادله مراجعه میکنیم، بگیم آقا و در علا ذوع وجود این شرایط براءت هست. خب انشاءالله بعدا خواهد آمد، مثلا به ادله مراجعه میکنیم، آیات میاریم، روایات میاریم، مثلا اجماع میاریم و میگیم براءت داریم در موارد شک در شبهات حکمی براءت داریم. و بعد در خاتمه شرایط و جریان اصول به واسه ادله هم میگیم این براءت در زمانی است که این شرایط وجود داشته باشه. خب میشه تحدید کرد، اما اصول عقلیه رو شما نمیشه تحدید کرد. شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، کجا اینه کدوم شده، چرا؟ چون اون یختل رو به اختلاف افراد. مثلا یه آقایی فضل و شهید سر ایشون قالب عقود تا هست، یه آقای دیگه هم همسایه اونه دیوار به دیوارن، اون میگه یه قبه قابل آقای هم. این شهید سر وقتی شک میکنه اونجا معذری نداره، اون باید احتیاط کنه. اون همسایش که شک میکنه اون معذر داره، عقلش میگه قبه قابل آقایان قابل. پس بنابراین بگیم چی؟ این به افراد و درک افراد و ظروف افراد و خصوصیات افراد و جا به جا و اینا متفاوت میشه. این عبارت شونم من اگه بخونم، چون میخوام اینا من فهمیدم که ایشون چی میفرماد یا نه. فرموده که ان الاصول العملیه الشرعیه تتبع بله شما دیگه اسم کتاب رو بردم دیگه، اسم کتاب رو بردم پس راه برای شناخت وجود دارم. ان الاصول العملیه الشرعیه تتبع فی سعتها و زیغها سعتا مدلول ادله ساعت مدلول ادلت حجیت ها و زیقه دایره اون چجوری کما هو الحال بی جمیع احکام شرعیه. فإن اتساع دائرتها و زیقه ها یتعین من قبل ادلت و مد استیعابها و اتساعها. نماز قصر، نماز قصر کجا واجب؟ خب بعد ازش نگاه کن. هشت صف باشه، قصر داشته باشی، چه داشته باشی، سه و زیقش از اون راه می‌فهمی. و هاکذا. و من هنا یقع الکلام فی ضمن البحوث القادمه فی سهدی سعت دائرت هذه الاصول العملیه و زیقها من قبل ادلتها و انها اون ادله هل تشمل الشبهات الحکمیه و الموضوعیه معا او مختصتون به شبهات الموضوعیه فقط و ایزن انها هل تشمل شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی اولا و هذه البحوث جمیعا سوف تأتی فی محلها. فهم که بفهمه به هازا به خلاف الاصول العملیت العقلیه از لا یمکن تحدید و مدلول ها سعتا و زیقا به قیود معینه و محد و محدوده کمن و کیفا بل یختل و یختلف و سعتا و زیقا به اختلاف آراء الافراد و ظروفهم. و من هنا لابد من ملاحظت هذه الاصول العملیه العقلیه فی کل واقعت من وقائع شک و مواردی فی نفسها لان کل فرد مأمور فی ان یحدد وظیفته العملیه الا طبق ما ادرک عقله العملی. و من الطبیعی ان العقل العملی یختلف باختلاف الاشخاص و بقای شک و توفر شروط ادراکه ولا یمکن جعل و ضابط کلی لذالک. و من هنا یرد بعث فی مورد جریان البراعت العقلیه فی و یرد آخر انه من موارد قاعدت الاشتغال و حق الطاعه.
اینجا یه ایراد نداره شما اونجا تو حالت شرعیه شارع یه بیانی میگه انسان‌های مختلف مشتهدین مختلف برداشتشون بعضی وقتا مختلفه حدودشون رو با وجه سوازیرشون بعضی وقتا فرق میکنه اینجا هم همینه مدرک ها مختلفن عقل من یه چیزی میفهمه سوازیر برای یه اصولی رو من انتخاب کردم سوازیرشون اومدن بر مبنای اصول خودم انتخاب کردم اونجا مدرک باز منم اون حرفی که شارع زده سوازیرش بر مبنای که خودم میفهمم ادراک خودم درک میکنه میام میچینم زیاد فرقی
نمیکنه. من با شما موافقم. عرض بکنم به این که این خلط بین کبرا و صغراست در کلام این بزرگوار اگر درست فهمیده باشم مطلب ایشون. ببینید کبرا رو در هر دو جا هم تو در اصول شرعیه به مراجعه به ادله تبیین میکنیم، در اصول عقلیه هم کبرا به مراجعه به خود عقل و مدرکات عقل روشن میشه. مثلا این براعت عقلیه کجا سا کجا هم میگه قبیه سقاب بلا بلا قبل الفحص هم میگه یا بعد الفحص میگه تهدید میکنیم میگه آقا جایی که نه حجت داشته باشید، نه حجت ذاتی داشته باشید، نه حجت عرضی داشته باشید، فحص هم کردی، نه اینکه فحص نکرده تو اتاق خوابیده یه برایت عقلیه جاری کنم یه نمیدونم اون جایی که عقل نمیگه که. پس بس اصول عقلیه هم محدد است، بلکه شاید اشد و تحدیدن باشه از اصول شرعیه، چون ضوابطش با دست عقل خودش، خود عقل دیگه ضوابطش تهدید میکنه. اما این آقا و اون آقا مصداق اون حکم عقلی میشه یا مصداق اون حکم عقلی میشه، این ربطی نداره به اون کبریات، چون ممکنه هم مثالی که ایشون زدن این همسایه و اون همسایه که من عرض کردم اینا مصداق کدام حکم، مصداق کدام کبرای عقلی محدد میشون اختلاف درش هست. مثلا شما اگر گفتید براعت عقلیه رو قائل شد، براعت شرعیه رو قائل شد، رو فهم آلای علما، این آقا این روایت حجت میدونه، استظهار میکنه، فتوا میدونه، این آقا حجت نمیدونه، فتوا نمیدونه. خب این آقای که
حجت دانسته فتوا داده رفعای ملایانمون در عقوب جاری نمیشه. این آقایی که نه این روایت رو ضعیف میدونه، حجت نمیدونه، رجالش براش روشه، میگه من نمیشناسم این افراد. این آقا میگه چرا من این رو میشناسم، بودم های ثقه هستن. خب اینجا شما این چه ربطی داره به کبرای کلیه رفعای ملایانمون؟ این مال صغرا هست. این آقایی که این اشخاص رو میشناسه، پس بنابراین حجت ظاهری برای این درست شده، علمی برای اون پیدا شده به حکم. این آقا که این افراد نمیشناسه، این روات نمیشناسه، خب حجت برای اون درست نشده، علم نداره، علمی هم نداره. پس بنابراین این باعث نمیشه که ما بگیم که اونجا تهدید پذیر است، اونجا تهدید پذیر نیست. نه، هر دو تهدید پذیرن، بلکه شاید بتونیم بگیم اصول عقلیه اشد دو تهدیدن هست برای انسان که بتونه صغورش رو بفهمه، چون انسان به مدرکات عقلیه خودش اشراف حضوری داره. این اگر کلام ایشون همه بارات شکوندن برای اینکه اگر کلام ایشون این باشه که ظاهر کلامشون فهمیدیم، این باید گفت این خنت بینه کبرا و صغراست. بله، صغراها قابل تهدید نیست، درست همونطور که در اونجا قابل تهدید نیست. ما الان بگیم مثلا بگیم سادات اینجور هم شیوخ اونجور میشه گفت سادات هم مختلف هم. اون ممکنه این روایت رو جد داره، اون ندونه، اون استظهار بکنه، اون نکنه، اون چه بکنه، اون قابل تهدید نیست، فرد به فرد فرق میکنه. اینجا هم فرد به فرد فرق. اما کبراش قابل تهدیده در هر دو با. خب این تمام کلام ما، نه تمام کلام در این مقدمه ثالثه، انشاءالله فردا مقدمه رابعه است که تقسیم اصول هست به اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه رسول الله.